بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي علا في توحده و دنا في تفرده و جل في سلطانه و عظم في ارکانه و احاط بكل شيء علما و هو في مكانه و قهر جميع الخلق بقدرته و برهانه، حمیدا لم يزل، محمودا لا يزال، و مجيدا لا يزول، و مبدعا و معيدا، و كل امر اليه يعود، بارع المسموكات و داه المدهوات و جبار الارضین و السماوات، قدوس سبوح، رب الملائکت و الروح، و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین و خاتم السفراء المقربین، حبیبنا و حبیب قلوب العالمین، ابو القاسم محمد.
اللهم صل علی
على اهل بيت الطيبين الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم على ولي امرك القائم المؤمل. اللهم صل على والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وايده بروح القدس يا رب العالمين. حتی یک یا الله گفتن هم اگر برای خدا باشه عبادته. عبادتها را در زمان غیبت کبرا، مستحبات رو اگر از طرف امام زمان انجام بدیم، ارزش معنوی عبادتهای ما بالا میره. لذا این لعن و سلام رو و ایام تاجگذاری امام زمان ارواح فدا هم هست، نوه ربی، این لعن و سلام رو و سلام به امام عسکری رو از جانب امام زمان تقدیم میکنیم. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. این زیارت امین الله که همه شما بلدید و نوعاً حفظ هستن مردم، برای همه ائمه خوانده می شود و جزء زیارت جامعه های خیلی معتبره. یه دو جملهش رو من عرض می کنم، شما با من به قصد زیارت بخونیم، چون ائمه رفتن به سر مزارشون خب فضیلت فوق العاده ای داره، ولی از هر جا که ما سلام کنیم اونها جواب خواهند داد. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته على عباده. السلام عليك يا ابا محمد يا حسن ابن علي العسكري، اشهد انك جاهدت في الله حق جهاده و عملت بكتابه. ان شاء الله امیدوارم که همه ما، هم آقایان هم خانم ها، مخصوصا این جوان ترها، به لذت و حلاوت زیارت اهل بیت نائل بشوند. به روح حضرت عسکری هم صلوات تقدیم میکنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عرض کنم که چون من خیلی کم منبر میرم به خاطر ناتوانی و نداشتن علم، وقتی یه بحثی را یه جایی شروع میکنم اینو ادامه میدم. راجع به مسائل شرعی از اول ایام عاشورا یه عده‌ای از مستمعین ما از ما خواستن که ما مسائل مالی خمس رو بگیم، ادامه دادیم. مقدمش رو خدمت شما عرض میکنم، چون یکی از مسائلی که خیلی امروزا مورد سؤاله همینه. سنیان، وهابیان و در نتیجه روشنفکرنماهای امروز میگویند که خمس در قرآن فقط یک بار اومده، اونم مال غنیمت جنگیه. باید خدمتتون عرض کنم که این دروغه، دروغه، دروغه. چی دروغه؟ از اولی که اسلام آمده و آیات قرآن نازل شده، یک عبادت مالی و یک عبادت بدنی خیلی به قول بچه‌های امروز هایلایت شده، بولد شده توی ویترین اسلام نوشته شده، یکی صلات، یکی زکات. در روایات و در آیات قرآن زکات که از اول اومده به معنای مطلق انفاق و تزکیه مالی است. انفاق و تزکیه مالی هر جوری باشه اسمش زکاته. لغت زکات هم به معنای تزکیه است، هم به معنای رشد و نمو. وقتی که درخت نمو میکنه، گل میکارن نهالشو نمو و رشد میکنه، بهش میگن زکا یا زکا، یعنی نمو کرد. عرض کنم که زکات به معنای مطلق تزکیه مالی است. از اولین آیات قرآن که بر پیغمبر اکرم نازل شده اسم زکات اومده. خود حکم زکات یعنی زکات خاص که بهش در قرآن انما صدقات میگن، کی اومده حکمش؟ در مدینه. مثل صلات، صلات از روز اول بر پیغمبر واجب شده، یعنی خود امیرالمومنین علیه السلام در احادیث متعدد هست میفرمان دوشنبه پیغمبر مبعوث شده، من از سه شنبه با پیغمبر نماز خوندم. اما حکم نماز برای عموم مردم سال سوم مفسرین گفتن، پنجم گفتن، هفتم گفتن، نهم هم گفتن، نهم بعثت. این حالا مسائل مربوط به خودش رو داره. پیغمبر اکرم حکم نماز رو از یکی از سفرهای آسمانی که بهش میگن معراج آورده، چون معراج یه دونه نبوده، متعدد بوده، و در یکی از معراجها ایشون حکم نماز رو آورده. چی میخوام عرض کنم؟ میخوام عرض کنم که حکم نماز و حکم زکات از دیرباز در بین مردم بوده، آیات اومده، حتی قبل از این که این نمازی که الان ما میخونیم و این زکاتی که در طلا و نقره و در غلات و در حیوانات مثل شتر و گوسفند هست تشریع بشه، اینها بوده و آمده. خب بعد اومدن خداوند متعال با بیان پیغمبر فرموده که این زکات چند جوره. پس زکات مطلق تزکیه مالی. چند قسم زکات؟ یه قسمش صدقاته که زکات امروزه، یه زکات خمسه، یه زکات انفاله، یه زکات فیعه، یه زکات صفیه. تمام اینها در قرآن و روایات اومده. اونی که در سوره اموال اومده و علمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، غنمتم لغت رو نگاه کنید به معنای مطلق استفاده است، یعنی ارباح مکاسب دارای خمسه، اونی که استفاده میکنید فان لله خمسه. اما در روایات حتی عمر ابن خطاب روایات مفصلی از پیغمبر نقل کرده راجع به مسئله خمس. منتها خلفا، من یه تاریخ مختصر میگم که فقط این جوانها یا شما که بحث میکنید بدونید این بحث هست. خلفا کلن پیغمبر که سرش رو زمین گذاشت، اینها حصر کردن اهل بیت رو، دورشون رو سیم خاردار کشیدن. چند جور حصر؟ یکی حصر علمی، نذاشتن اینا کار علمی بکنن، فرهنگی بکنن. اسم حصر علمیشون چی بود؟ منع کتابت حدیث. دو، حصر سیاسی، نذاشتن امیرالمومنین علیه السلام حکومت کنه و بر سر حکومت بشینه. سه، حصر اقتصادی، فقط فدک رو نگرفتن، فدک و خمس و فیع و انفال و تمام چیزهایی که مربوط به اهل بیت بود از اینا گرفتن، چون دیدن که اگر اهل بیت پول داشته باشن قدرتشون زیاد میشه، اینا نمیتونن مسلط بر مردم بشن. حصر اقتصادیشون خیلی مفصله، خیلی مفصل. فقط فدک نبود، خیبر بود، فدک بود، ابوالمعالی بود، معالی بود، محله هایی بود. عرض کنم که انفال ائمه رو از اونها گرفتن، فیع رو گرفتن و چیزهایی که مربوط به پیغمبر و اهل بیت بود گرفتن. یکی هم که حصر عاطفی بود که این حصر عاطفی رو خب روزخونه ما روزخونه زیاد گفتیم، شما هم شنیدین. چند تا حصر شد؟ چهار تا. حصر سیاسی، حصر علمی، حصر اقتصادی و حصر عاطفی. اون وقت بعدن درباره این حصر اقتصادی کاری کردن که یواش یواش خمس رو از زبان ها انداختن و به کلی فراموش شد، گفتن مال غنیمت جنگیه، در حالتی که غنمتم غیر از غنیمت جنگیه در دارالحرب مفصل از پیغمبر هم تاریخ نشون میده هم احادیث که مسئله جنگ و غنیمت منحصر فقط به جنگ ها نیست، بلکه غنیمت به معنای غنیمت ارواح مکاسب هم هست. این رو به عنوان مقدمه یک بحث فقهی عرض کردم. حالا اگه فرصت های دیگه باشه، سوالاتی داشتید، ما در خدمتتون هستیم. اگرم بلد نبودیم، جوانیم، میریم یاد میگیریم، میام به شما میگیم. ولی اینو بدونید که اسم خمس چی بوده از اول؟ زکات. و خمس و صدقه و کفاره و واجبات مالی و مستحبات مالی تحت عنوان زکات بوده، تا اینکه زکات خاص، همونطوری که تمام عبادت ها اسمش صلات بوده، صلات یعنی ارتباط با خدا، بعد خداوند متعال در سال سوم یا پنجم یا هر وقت که در تاریخ هست نماز ما رو که تشریع کرده، نماز و صلات اسمش شده این دو رکعت، چهار رکعت، 51 رکعت. هر کس حرف منو گوش کرد، بچه رو صلوات نمیفرستیم. امام حسن عسکری علیه السلام یکی از امام‌های بسیار ناشناس و ناشناخته شده است و امام حسن عسکری علیه السلام دومین امام خیلی جوان کم سن‌ترین امام‌های ما حضرت جواد هستند که 25 سالشون بود. بعد از ایشون حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. وقت امام حسن عسکری علیه السلام مظلومه خیلی زشته برای ما. چرا؟ برای اینکه ماها که شیعه هستیم نیمه شعبان که میشه الحمدلله در تولد امام عصر ارواح نافدا حسابی جشن میگیریم. خب ایشون پدر امام زمان هستن، باید یه خود مراسمشون رو بیشتر اهمیت بدیم. لذا الان چند ساله ما یه جایی در زعفرانیه جلسه عمومی داریم. امسالم و پارسالم این آقا گفتن که ما منظرمون جلسه داریم، گفتیم چه بهتر، در خدمت هستیم. خدا خیر بده اون آقایی را که از دوستان نزدیک من این چراغ امام حسن عسکری رو او روشن کرد حدود 17-18-20 سال پیش و باعث شد که ما این جلسه رو برقرار کنیم که الان اون جلسه الحمدلله جلسه عمومی خوبیه. انشالله آقایان هم در جاهای مختلف صحبت کنن، شهادت و وفات امام عسکری علیه السلام رو اهمیت داده بشه. حضرت عسکری علیه السلام سومین نفری هستن که معروفن به ابن الرضا. اولیش کیه؟ حضرت جواد. دومیش کیه؟ حضرت امام علی النقی. سومیش کیه؟ حضرت عسکری علیه السلام. چرا به اینا میگن ابن الرضا؟ برای اینکه امام رضا علیه السلام دیر بچه دار شدن و خودشون میفرمایند که خداوند به وسیله این جواد که به من داد بسیاری از شیعیان از نگرانی در آمدن، چون دلواپس بودن که بس امام بعدی کیه. لذا ابن الرضا شد اصطلاح، شد برند، هم به حضرت جواد، هم به حضرت هادی، هم به حضرت عسکری میگن ابن الرضا در تاریخ. کی ایشون متولد شدن؟ جالبه که این دو ماه، ماه دوم تولدشونه، ماه اول شهادتشونه، در ربیع الثانی دهم یا چهارم ربیع الثانی سال 232 متولد شدن، در هشتم ربیع الاول هم در سال 260 به شهادت رسیدن، میشه 28 سالشون. بعضی از محدثین و تواریخ گفتن 29 سال. حالا یک سال دیگه توی تاریخ و اختلاف تاریخی خیلی مهم نیست، با این فاصله 1433 سال ما الان فقط از هجرت فاصله داریم، 1447 سال هم از بعثت فاصله داریم. این به اصطلاح با نبود این ابزار نوشتن اینها طبیعیه. حضرت عسکری علیه السلام امام 11 ما هستن. من یه کلیات رو همینجوری عرض میکنم، بزرگترا که من جسارت نمیکنم، برای همین تذکر عرض میکنم. اسم 12 امام مسلم فقط آقای صافی گلپایگانی در کتاب منتخب الاثر فی الامام ثانی عشر که نوشتن 60 سال پیش، 59 سال پیش ایشون این کتاب رو نوشتن به دستور مرحوم آقای بروجردی، ایشون چون شاگرد آقای بروجردی بودن، از شاگردهای جوونشون بودن، مثلا آقای گلپایگانی که پدر زن ایشون از شاگردهای مسنشون بوده و مراجع دیگه، ولی ایشون از شاگردهای جوان مرحوم آقای بروجردی بودن. آقای بروجردی در یک ماه رمضانی در بروجرد باهایی ها فعالیت کرده بودن، خیلی اونجا در رد باهایی ها راجع به امام زمان صحبت میکنن، خب مجتهد و مرجع تقلید هم بودن. وقتی میان قم نوتاشون و یادداشتاشون رو میدن به آقای صافی گلپایگانی، میگن که تو جمع کن اینو کتابش کن. این کتاب الان منتخب الاثر اسمشه، اخیراً 3 جلد چاپ شده، ترجمه هم داره میشه. من که از حدود 44-45 سال پیش بیشتر کتاب‌های اصیل و ریفرنس‌های کهن امام زمان علیه السلام رو دیدم و میشناسم، کتابی به این مدرنی، خیلی مدرنه از نظر با بندی و فصل بندی و اندیکس داشتم. الان مسئله سرچ دیگه مسئله شده که هر کسی این قوطی‌های بدلی که شماها دارید، تو این قوطی‌های بدلی هم قرآن و روایت رو سرچ می‌کنید، تا چه برسه به مثلا برنامه‌های نرم افزاری. یه مثلا چند روزه که بر من یه برنامه آوردن، برنامه نور 3.5 که جدیده، اصلا قوغا کردن در سرچ، ولی در قدیم اینها نبوده که، اینا 7-8 سال مد شده. اما ایشون در 50-60 سال قبل با نبود امکانات اینجوری، البته خب امکانات کتاب اینا در قم بوده، ایشون کتابی که نوشته کتاب فوق‌العاده است. در این کتاب یه فصلی داره درباره نام‌های ائمه 12. عرض کنم که 50 حدیث آقای صافی گلپایگانی آوردن درباره روایاتی که به اسم 12 امام تصریح کردن. خیلی نکته مهمیه. این آخوندهای مفخور ما که ما امروز میگیم آخوندهای مفخور، همشون هم مثل من مفخور نیستن، کار کردن. شیخ صدوق فقط یک کتابش کمال الدین صدوقه. چیکار کرده در کمال الدین؟ از خدا شروع کرده، روایاتی که، فرمایشاتی که خدا داره درباره امام زمان، پیغمبر داره درباره امام زمان، حضرت علی داره درباره امام زمان، حضرت زهرا داره در امام زمان، تا خود امام زمان. خیلی کتاب مدرنیه، خیلی تقسیم بندی جالبیه، فصل بندی و باب بندی و اندیکس و فهرست و نمیدونم پروپوزال و ابسترکت و اینا امروزا در دنیا مد شده، ولی اینا رو علمای ما داشتن، شیخ صدوق داشته. لذا اینو میخوام بگم، این که امام حسن عسکری علیه السلام امام 11 هستن، با اینکه شیعه همیشه در اقلیت بوده، اینها را در روایات متعددی اسم 12 امام اومده. صدها روایت شیعه و سنی، باز آقای صافی گلپایگانی جمع کرده از صحاح 6 که نوع صحاح 6 رو ما تو منزلمون داریم و مراجعه کردم. گفتن که پیغمبر فرموده خلفایی 12، اما اسم نبردن. اما روایات شیعی و برخی از روایات سنی اسم 12 امام رو هم آوردن که 11 حضرت امام حسن عسکری علیه السلامه. پدر امام حسن عسکری علیه السلام کیان؟ امام هادی. یه ابتکار داره امام هادی، زیارت جامعه مال ایشونه. این زیارت جامعه یه کتاب امام شناسی استثنایی است. اینا رو که میگم چون جلسه خیلی خاصه و خود شما هم همه اهل علم الحمدلله اهل معرفت هستید، اینا رو میگم. امام هادی علیه السلام پدر ایشونه. مادر ایشون کی بوده؟ خانومی بوده به نام حدیث، نوعاً اسمش رو آوردن در روایات ما، مرحوم کلینی، مرحوم شیخ مفید، مرحوم از کنم که مقدس اردبیلی، مرحوم شیخ طوسی. اینا معمولاً روایاتی رو جمع کردن که مادر پدر ائمه رو معرفی کردن. فقط یک فرزند داره امام حسن عسکری علیه السلام که مسئول ما، سرور ما، بزرگ ما، پدر ما، همه کاره عالم امروز امام عصر ارواح نافدا هستن، که اونم به اصطلاح داستانهای مفصلی داره. یه نکته ای رو میخواستم خدمت شما بگم که من خواهش میکنم که آقایانی که کار فرهنگی دارن مثل جنابالی، به شاگردانتون اینا رو یاد بدین، چون خط تعلیم و تربیت خیلی مهمه که ما خطوط اصلی رو طی بکنیم، چون همه آقایانی که اونایی که من میشناسم زحمت میکشین، در کار خیریه هستین، در کار تبلیغ هستین. این خیلی نکته مهمیه. امام حسن عسکری علیه السلام، هر کدوم از ائمه میدونین، همه ائمه از نظر نور و کمالات و تقوا و علم خب یکی هستن. یکی که نه که در یه سطحن، پنجتن یه صندلی بالاترن از بقیه. از امام سجاد تا امام زمان علیه السلام در یه سطحن، امام زمان از این نه تا یه سرگردن، خود روایات میگن افضلم، اما پنجتن بالاترن. تو پنجتن هم سه پله داریم. پله بالا در رأس مخلوق پیغمبر، پله دوم امیر المؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیها، پله سوم حسنین سلام الله علیه ما قرار دارن. بعدش پله اینا همش روایات و حدیث، از خودم نمیگم. هر چی، هر واعظی، مداحی، هر کجا گفت عادت بدید، بگید آقا ریفرنس بده، سورس بده، مأخذ بده، که ما مجبور باشیم بدون سند صحبت نکنیم. حضرت امام عسکری علیه السلام مثل بقیه ائمه، منتها به خاطر تفاوت زمانها و شرایط، جلوه هر کدوم از ائمه در زمان خودشون در یک جهت بوده. مثلا میگم اگر همین شرایطی که برای امام حسین علیه السلام بوده برای حضرت عسکری بود، اون هم میرفت میجنگید. اگر اون شرایطی که برای امام صادق علیه السلام برای امام حسین بود، امام حسین هم مجلس درس تشکیل میداد، کار فرهنگی میکرد. اوکی؟ این خیلی نکته مهمیه که ائمه هر کدومشون بنا به شرایطشون در یه کاری جلوه کردن و به اصطلاح خودشون رو نشون دادن. حضرت عسکری علیه السلام موقعیت هایی براشون پیش اومد برای جمع‌آوری آرگیومنت ها، مباحثات، مناظرات، گفتگوها. امروز بچه ها میگن دیالوگ، گفتگو، سوال جواب، اشکال. اینا رو امام عسکری علیه السلام بیشتر فرصت داشتن انجام دادن. یک کتابیست که انشالله میای میگیم که وارد کامپیوتر و این برنامه‌های نرم‌افزاری هم هست. این کتاب یک کتابی است در قرن پنجم نوشته شده، یک دانشمند به نام فضل ابن حسن تبرسی. دو تا ما تبرسی داریم در قرن پنجم و ششم، یکی تبرسی صاحب مجمع البیان، تفسیر کهن ریفرنس برای ما، و یک تبرسی داریم صاحب احتجاج. احتجاج یعنی آرگیومنت، احتجاجات یعنی آرگیومنتس و استدلالات. یک دانشمند اومده تا اونجایی که تونسته از ائمه طاهرین، از پیغمبر تا امام زمان، مباحثاتشون رو نقل کرده. این شده کتاب احتجاج. کتاب منحصر به فرده، یعنی در این 11 قرن اخیر دیگه کتابی در سطح اون نیامده. من با توجه به اینکه اخیراً اشکالاتی میشنوم به اسلام و شیعه که سابقاً نشنیدم، با اینکه همیشه در معرض اشکالات بودم، میتونم اینجا خدمت شما بگم فرقه این نیست که من با اونا بحث نکرده باشم. موقعیتم و علاقم جوری بوده که با همه فرقه ها برخورد داشتم. گفتم با آخون صحبت نمی کنم، گفتم باشه، با یه بازاری صحبت میکنم. لباسم عوض کردم، گفتم بازاریم. گفتن آخون صحبت نمیکنیم، با مهندس صحبت میکنیم. گفتم باشه مهندسیم. کروات زدم، گفتم من در زمان سابق، گفتم من مهندسم. رفتیم بحث کردیم که اینا بهانهشون به اصطلاح رد بشه. اما تو این یک سال اخیر، دو سال اخیر، در سایت های اینترنتی، توی این قوطی های موبایل، توی ایمیل ها، اشکالاتی هست که من تا الان، تا این یک سال نشنیده بودم. اشکالات به کیه؟ اصلش به اسلامه. ادیان اول، اسلام ثانی، تشیع است بالخصوص. چون اینو حساس هستم، رفتم دنبال اینکه ائمه چجوری دیالوگ میکردن، جواب میدادن، سوال میکردن. لذا تو این یک سال اخیر بیشتر با چی دارم کار میکنم؟ با این کتاب احتجاجات. اگه تو هم بیای بهت یاد میدم. چون جواب سوال دو تا فرمت میخواد، یکی فرمت علم، یکی فرمت تکنیک. یه روز نشسته بودم تو خونه، شاید 22 سالم بود، استادمون بهشون تلفن زده بودن، یا آقای تلفن زد و گفتش که یه جلسه سی آیت الله اومده با مبلغین بهایی داره بحث میکنه، داره بد میشه. من رفتم تو همین سبلان، مثلا اون وقت 22 سالم بوده، خیلی هم لاغر بودم و با یه پلیس شلوار رفتم، دیدم یکی از علمای بسیار معروفه و بسیار خدمتگزار، یعنی من خیلی هنر کنم مثلا میشم شاگرد ایشون. عرض کنم خدمت شما که الان هم هستن، خیلی پیرمرد شدن، تو همین شمرونات هم هستن. ایشون خیلی علم دارن، ولی خب بحث با یک فرقه تکنیک میخواد. ما رفتیم اونجا با یکی دوتا از بچه ها و توی 10 دقیقه جلسه ختم شد. چرا؟ برای اینکه جواب تکنیکه. در این 1 سال اخیر نوع جوابهای فشرده که امروز بهش میگن MP3، درسته؟ درسته؟ میگن MP3. جوابهای فشرده رو از خود ائمه من یاد میگیرم. البته خیلی جاها حتی تو سخنرانی ها یه وقت تکنیک جواب یاد میدم به بچه ها، بعد میگم این تکنیک رو من از امام صادق علیه السلام استفاده کردم، اگر مذهبی باشن. اگه خیلی مذهبی نباشن نمیگم. من 7 هفته پیش در یک روز جمعه در منزل ما یه آقایی اومد از شاگردان مبرز درجیه که اون گروهی که آقایونی که میگن که اگر پیغمبر 23 سالش 46 سال میشد قرآنش میشد 2 برابر و هر چیزی نسبیه ما مطلق نداریم، حالا دیگه اسم مکتبشون رو نمیگم. خیلی هم منزل میشد 50 نفر بودن. شروع که از صحبت کردن، گفت کی گفته این قرآن مال پیغمبره؟ مال سلمانه. سلمان بهشون الگاه کرده، یکی از حرفایی که امروز خیلی رسمه اینه. کی گفته قرآن پیغمبر تحریف نشده؟ خب این دوتا جواب داره. یکی این که من شروع کنم از آیه و قرآن و دلایل عقلی استدلال کردن، همه جا جواب نمیده. یکی این که جوابهای تکنیکی بدم. دیشب یه آقایی اومد منزلمون، گفت که از قول یکی از این فیزیکدانای خیلی معروف، گفته هیچی مطلق نیست، همه چی احتمالی، البته دیوید هیوم نبود، اونم هست، گفتش که این دانشمند فیزیک میگه هیچ چیز قطعی نیست، اصل عدم قطعیت، چون اصل عدم قطعیته میگه قیامت معلوم نیست باشه، ممکنه از بین بره. گفتم میبینیش؟ گفاره. گفتم برو باهاش صحبت کنیم که گفته. گفته که اگر تو میگی اصل عدم قطعیت حاکمه بر همه چیه، این فرمولت هم قطعیت نداره. اینی که میگه اصل عدم قطعیت همه جا حاکمه، بر این فرمول هم باید حاکم باشه، چون اگر بگی بر این فرمول حاکم نیست، پس یه قطعیتی پیدا کردی که این فرمول است. اگر یه قطعیت پیدا کردی، یه استثناء پیدا کردی. اگر استثناء نداره اینم قطعی نیست، پس تحت فولدر این ساب فولدرهاش یکیش میشه فولدرهای قطعی، یکیش میشه فولدرهای ظنی. یه کمی باید توضیح بدم به اصطلاح اینو، اما میخوام اینو بگم، اینا تکنیکه، جواب نیست. اون وقت در مناظرات امام حسن عسکری علیه السلام من تکنیکایی دیدم، هم امام حسن عسکری علیه السلام خودشون فرمودن، هم از ائمه نقل کردن، که فوق العاده است. در این چند دقیقه که فرصت داریم یکی از این تکنیک ها رو برای شما خدمتتون عرض میکنم، به شرط اینکه یه صلوات به روح امام حسن عسکری بفرستیم. کتابی که دستم مسند امام عسکریه، مسند امام عسکری نویسنده شیخ عزیزالله عطاردی، البته از ریفرنس های اسلامی و شیعی نقل کرده. ایشون یه دانشمند، عرض کنم که نویسنده 84 ساله است، بیشتر وقتش رو در هند و پاکستان و شامات و این کشورهایی که کتابخونه های قدیمی دارن گذرونده و خیلی از نسخه ها رو از اونجا برداشته. برای نوع ائمه غیر از خود پیغمبر و امام زمان مسند نوشته، اینو فرصت نکرد. این مسند امام حسن عسکری علیه السلام 1 جلده، مثلا مسند امیرالمومنین علیه السلامش 27 جلده، مسند امام صادقش 22 جلده، مسند امام حسینش 5 جلد قطوره. من همه اینا رو دارم، خیلی هم استفاده میکنم. در این مسند امام عسکری علیه السلام صفحه 237 آخرین دیالوگی که احتجاجی که نقل کرده اینه، ابن شهراشوب نقل کرده، از علمای قرن پنجم ایرانی هم هست، ابن شهرآشوب مازندرانی است، یکی از شاگرداش ابوالفتوح رازی است، صاحب تفسیر ابوالفتوح که از معتبرترین تفاسیر شیعه است. اینا تو سنیا بودن تفسیر شیعه نوشتن، خیلی مهمه اینا. ابن شهرآشوب نقل میکنه که اسحاق کندی اسمش هست در کتابهای حدیث و تاریخ، کان فیلسوف العراق فی زمانه، در زمان خودش فیلسوف عراق بوده، اخذ فی تألیف تناقض القرآن، فیلسوف بود، فلسفه یونانی بلد بود و ضد اسلام بود، شروع کرد به نوشتن تناقضات قرآن و شغل نفسه بذلک و تفرد به فی منزله، هیچ مسافرت نمی رفت، در منزلش تنها شروع کرد نوشتن تناقضات قرآن. بعضی از شاگرداش یه روزی آمد خدمت امام حسن عسکری علیه السلام، همین امامی که امشب شب شهادتشونه، فقال له ابو محمد علیه السلام، ابو محمد کنیه امام حسن عسکری علیه السلام، چون پسرشون محمدم، البته ما ادباً اسم خاص امام زمان رو نمیبریم، میگیم حضرت مهدی، حضرت منتظر و حضرت حجت و لقبهاشون رو میگیم. حضرت فرمودن که وقتی دیدن این شاگرد فیلسوف کندیه، اسحاق کندیه، فرمودن که اما فیکم رجلون رشیدون یرد و استازکم الکندی اما اخذ فیه من تشاغله بالقرآن، یه مرد تو شما پیدا نمیشه که یه کاری کنه که این فیلسوف تناقضات قرآن رو ننویسه. فقالت تلمیز، این شاگرده گفتش که نحنو من تلامزته، ما از شاگردانش هستیم، کیفه یجوز من الاعتراض علیه فی هذا و فی غیره، چگونه میتونیم این کار رو بکنیم، استاد بزرگیه، ما چجوری میتونیم منصرفش کنیم؟ این تمام تصمیمش رو گرفته برای اینکه این تناقضات قرآن رو بنویسه این اسحاق کندی. گفت چگونه من میتونم به استادم اعتراض کنم، بگم این مشغول نباش؟ فقال له ابو محمد اتعدی الیه ما القیه الیک، اگه من یه چیزی رو القا کنم بگم اینش عمل میکنی؟ به شما میگم، به شما میگم، به شما میگم، به این جوانا سعی کنید حرف بزرگترا رو فیتوفیکس عمل کنید، اشتهاد از خودت نکن. چی گفتم؟ فیتوفیکس. اگر این دستور بزرگترها رو عمل کنیم خیلی خیر می‌بینیم. یه کسی رو یادم افتاد از شاگردان حضرت صادق علیه السلام بود، اسمش از ابن ابی یعفور، از راویان امام صادقه، نشسته بودن حضرت صادق در مدینه، اون ظاهرا در بصره بوده یا در یه شهر دیگه، اومدن گفتن که مات ابن ابی یعفور، تا گفتن حضرت صادق علیه السلام منقلب شدن، گفتن خدا رحمتش کنه، آدم فوق‌العاده‌ای بود، انقدر تسلیم ما اهل بیت بود، اگر یه سیبی را نصف میکردیم نصفشو میگفتیم حلال، نصفشو حرام، اون نصفش رو حلال میدونست، نصفشو حرام. به دو کس متعبد باید بود، بچه ها هم دختران بسرا، یکی پدر مادر، یکی استاد دین. متعبد که میگم نه این که مطلق قبول داشته باشه، معصوم فقط 14 تاست، اما ادب باعث میشه که انسان بسیاری از کمالات رو کسب میکنه، ادب نسبت به بزرگترها. عرض کنم که حضرت فرمود اتعدی الیه ما القیه الیک، در این یک کار مثل ابن ابی یعفور عمل میکنی؟ اونی که من میگم عمل کنی؟ قال نعم، گفت بله. حضرت فرمود برو پیش او و تلطف فی معانسته، محبت کن، انس بگیر، رفت آمد کن، دیدنش برو. یکی از راه‌های بزرگترین راه‌های نفوذ و تبلیغ چیه؟ رفت آمد، تماس، محبت، ولا همه کار با تلفن نمیشه. فرمود تلطف فی معانسته، اسحاق کندی داره تناقضات قرآن می‌نویسه، امام عسکری علیه السلام به شاگردش میگه که برو باهاش تلطف کن، اظهار علاقه کن، باهاش رفت آمد کن. فاذا وقعت الانسه فی ذلک، وقتی انسی اتفاق افتاد، فقل، اینجوری بگو، بگو قد حضرتنی مسئلتون اسئلک عنها فانه یستاد ازالک منک، یه مسئله منو خاطرمو نگران کرده استاد، دلم میخواد اینو جواب بدید، اینو از من جواب میخوان. چی بگم؟ یا ابا محمد یا ابن رسول الله، چی بگم؟ چی ازش سوال کنم بعد از این انس و رفاقت؟ حالا این انس و رفاقت ممکنه 2 ماه 3 ماه 5 ماه طول بکشه. حضرت فرمود فقل له، بهش بگو که اگر این گوینده قرآن آمد، این اتا که هازل متکلمو به هازل قرآن، هل یجوز ان یکون مراده به ما تکلم منه غیر المعانی التي قد ظننتها انك ذهبت الیها؟ بگو احتمال میدی استاد این جملات قرآن که تو داری معنا میکنی، گوینده قرآن و نویسنده قرآن منظورش از این جملات غیر از اون باشه که شما فکر میکنی؟ یعنی معناشو اشتباه. بهش بگو که احتمال میدی که معنای این آیه غیر از اون باشه که تو فکر میکنی، طرف یه چیز دیگه خواسته؟ بهش بگو فانه سیقول انه من الجائز. میگه آره ممکنه که من از این جمله یه چیزی فهمیدم که گویندش منظورش این نبوده. لانه رجل یفهم اذا سمع، برای اینکه این اساقه کندی آدم فهمیده ایه، وقتی اینو بهش بگی میفهمه. فاذا اوجب ذلک، موقعی که گفت آره احتمال داره، فقل هو، بهش بگو که فما یدریک لعله قد اراد غیر الذی ذهبت انت الی فیکون واضعا لغیر معانی. از کجا میدونی استاد این تناقضاتی که شما گرفتی بر اساس فهمت از معانی آیات قرآن؟ ممکنه گوینده این قرآن معنا و منظور و مرادش از این جمله اون نباشه که تو فهمیدی. فسار الرجل الی الکندی، اساق کندی، مرد پاشد رفت و تلطف، لطف کرد، محبت کرد، گرم گرفت، الی ان القا علیه هذه المساله. همه اینا به ما میفهمونه که ما بخواهیم، یه کسانی مخالفن دشمنن، هیچی، تازه دشمنم محبت کنی اثر میکنه. در راه تبلیغ دین باید چیکار کنیم؟ باید محبت کنیم. یه گروهی هستن در کشور ما هیچی ندارن، هیچی، به نام زرتشتی ها. هیچی ندارن یعنی چی؟ نه کتاب دارن، نه کتاب درست حسابی دارن، نه مطلبی دارن، 3 جمله فقط دارن. اما چون اخلاقشون، محبتشون، یه جوری محبت میکنن، تمام ایرانو گرفتن. شما کمتر بچه پیدا میکنید که عکس فروهر تو گردنش نباشه و برن تو این ساختمان‌های جدید نباشه، چون محبت میکنن، ملایم صحبت میکنن. خلاصه الغا کرد برای این مسئله را. وقتی گفت اینو که استاد ممکنه منظور گوینده این نباشه، فقال له اعد علیه، دوباره بگو، از که حرف خوبی داری میزنی. اساق کندی که داره تناقضات قرآن مینویسه گفت دوباره بگو. فعاد علیه، دوباره گفت. فتفکر فی نفسه، اساق کندی به فکر فرو رفت. و رعا ان ذالک محتملن فی اللغه و سائغن فی النظر، دید هم از نظر لغت شناسی احتمال داره غیر از اینو معنا کرده باشه. لغت ها معنای حقیقی داره، معنای مجازی داره. حالا بقیش که این جوانترا بفهمن. میگم شیر دیدم، اگر باغ وحش رفته باشم حیوان درنده دیدم، اگر جلسه امام حسن عسکری اومده باشم شیر دیدم، یه مرد شجاع دیدم. ببینی چقدر فرق میکنه. و سائقم فی النظر، از نظر عقلی هم جایزه که انسان جمله ای رو بگه یه اراده دیگه داشته باشه. وقتی اینو فکر کرد و رسید، اساق کندی به این شاگردش گفتش که اقسم تو علیک الا اخبرتنی من عین لک، قسمت میدم از کجا اینو یاد گرفتی؟ این حرف خودت نیست. فقال انه شیئون عرض به قلبی فاورت تو علیک، گفت خودم به فکرم رسیده به شما گفتم. فقال کلا ما مثل که من احتدیه الهازا ولا من بلغ هازه المنزله، کسی که در سطح تو باشه این فکرها رو نمیتونه بفهمه. این خیلی حرف کلاس بالا، های کلاسیه، از کجا این آوردی؟ نه مال خودت نیست. فعرفنی من عینه لکه هازا، به من بگو از کجا آوردی این حرفو. فقال، این شاگرده گفت، امرنی به ابو محمد علیه السلام، گفت حضرت عسکری اینو به من یاد داده. فقال، بعد اساق کندی گفت الان جئت به و ما کان لیخرج مثل هذا الا من ذلک البيت، الان درست گفتی، این حرف از اون خانواده مورد توقع، غیر از اون خانواده کسان دیگه این حرفا رو نمیفهمن. ثم انه دعا بالنار، جالبه ها، ببینین با یه تکنیک جواب. ثم انه دعا به نار، اسحاق کندی آتش خواست. و احرق جمیع ما کان علفه، سوزوند تمام اونهایی که تألیف کرده بود و در تناقضات قرآن همه رو سوزوند، ساکت شد با یک کلمه و با یک دیالوگ و با یک تکنیک. عرض میکنم خدمت آقایون که یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
زمان ما زمان اشکاله آقایون. ما یه کار خیلی کوچیک سطح پایین در سطح روزخونی دونپایه بودن و خودم کردم پارسال. اومدم گفتم که زرتشتی ها همه جا پر کردن ایران باستان. مونیتور ایران باستان کیه؟ ایام نوروز، شب چهارشنبه سوری، شب یلدا، مونیتورشون اون وقت است. ایام تعطیل نوروز چقدره؟ تو این یک ماه اختلاط فرهنگ ها میشه، مردم خیلی رفت آمد میکنن، بگو نگو میکنن، مهمانی ها تشکیل میشه، سلرهام میشه، مسافرت ها میرن، پیکنیک ها دارن، خیلی دیگه خودتون میدونید در فرهنگ کشور ما. کی در کی اثر میکنه؟ بیشتر لا مذهب ها و بیدین ها و لا قید ها در مقیده اثر میکنه. لذا بعد از نوروز خیلی وقتا چادرهای دخترهای ما کنار میره. خودم شخصا دیدم خیلی از بچه ها بعد از نوروز نمازاشون رو کنار میذارن. حالا مسائل دیگه هم از تقصیر ما آخونداز، هرچی شما میخواییم بگیم بگین، این عوامل هم هست. اونایی که گفتین شنیدم، بلدم هستم. ما پارسال یه کاری کردیم، گفتیم که ما همیشه نباید شمشیر و سپر دستمون بگیریم، بریم وایستیم کنار اینایی که میگن ایران باستان، نمیگن ما زرتشتی هستیم، ولی عملا زرتشتیگری رو تبلیغ میکنن. امسال در دهه عاشورا اسمسا رو حتما به گوشتون رسیده، در قدیر و ایام عاشورا و تو سایت های اینترنتی و تو ایمیلایی که هستن دیدید که در نفی تشیع چه کردن. ما پارسال یک کار کوچیکی کردیم، به افرادی که هد جمعیت ها بودن پیشنهاد کردم، اونایی که آشنا بودن، گفتم حاج آقا چند تا عیدی میدی به دوستانت، به شاگردات، به نوهات، نمیدونم به بچه ها؟ گفتی 20 تا. گفتم در این 20 تا عیدی میشه همراه با عیدی هایی که میدی یه پک دینی هم بدی؟ اونایی که میتونستم بدن گفتم بله. پکو کی درست میکنه؟ گفتم من سید حسین حسینی خطاب قدیر که امروز که خدمتتون نشستم 8 سال و 16 روزه دارم کار خطاب قدیر میکنم، براتون پک درست میکنم. پارسال جزء پکای ما 4 تا مقاله گفتم دوستان دانشمندم نوشتن، تأیید عید، برداشت خوب از عید. ببین یه بچه داره یه شکلات مضر میخوره، روش هم نوشته که توش الکل داره، اگه اون شکلات بگیری باید به جاش یه شکلات دیگه بهش بدی غیر از اینه؟ من میگم این کارو بکنی. لذا ما گفتیم نفع نکنیم، بیایم مثبتات عیدی بگیم. امسال هم داریم این کارو میکنیم، 4-5 تا مقاله الان در کارش هستیم که برای عید این کارو بکنیم. پیغمبر در خطبه قدیر فرمود فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى يوم القيامه. امام عسکری و دین امام عسکری که تشیعه و خدای امام عسکری که لیس کمثله شیء قریب، آقایون این جمعیت اینجا هستن، اعتقاد دارم با شناختی که دارم از افراد و جامعه، اعتقاد دارم همین جمعیتی که اینجا هستن اگه برای عید یه حرکتی بکنیم حرکتی میشه. پارسال به لطف خدا و امام زمان علیه السلام این بروشورها یه چند هزار تایی رفت، پکی یه چند هزار تایی رفت، تقویمی رو یه گروهی درست کردن، تقویم درست کردن، سررسیدنامه، در پایان هر صفحه سررسیدنامه یه جمله از خطابه نوشتن به پیشنهاد من. خب این خودش یه کاریه دیگه، بالاش هم نوشتن علی، خط عجمی را هم نوشتن که خیلی زیباست، میشه یه کارایی کرد. من مزاحم شدم، امیدوارم خداوند متعال این عرض تسلیت این خانواده و این دوستان رو که اینجا همتون مسلمان و شیعه و خاصین، عرض تسلیت ما رو به ساحت مقدس امام زمان بپذیره. من بعد از این که با خطاب قدیر آشنا شدم 8 سال و 16 روز پیش، تو روزهای اول دیدم که نوکری امیرالمومنین خیلی مایه میخواد. گفتم یا امیرالمومنین با تو تعهد میبندم که تا پایان عمرم در نوکری نوکران تو باشم. نیتم اینه، عمل کردم نکردم؟ نکردم. خوب عمل نکردم؟ گاهی هم عمل کردم. امشب تصمیم بگیرین آقایان به عنوان تسلیت به امام زمان، تأیید امام زمان. همه تونم میتونید کار کن. این که میگم همه تون میتونید کار کن، چون دیدم که کار میکنن افراد. افراد کاری رو دیدم، مسیحی ها رو دیدم، بهایی ها رو دیدم، وهابی ها رو میبینم الان، زرتشتی ها رو میبینم الان، گروه های مختلفه که به اسم دین، عرفان، کیهانی، کیهان درمانی، انرژی درمانی، ورزش یوگا، اینا تمامشون خطای فکری دینی دارن. همشون هم در نفی اسلام با هم مشترکن. هممون میتونیم کار کنیم، یه قدمی برداریم. برای جوانها توصیه هم اینه که از 24 ساعتمون چند دقیقه ای را اختصاص بدیم به تزییت معلومات دینیمون به عنوان عرض تسلیت به آستان مقدس امام زمان که شب شهادت پدرشونه. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.